بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، عرض سنیم که چون بر اساس روایات نقل شده از ناحیه علمای اهل تشیع و اهل سنت راجع به امام زمان علیه السلام روایات کافی است در این که این اعتقادی که ما بر امامت و غیبت و ظهور آقا داریم، یکی از اون روایات تبرکاً الان از ارشاد شیخ مفید داره. آقا نقل می فرماید که و کان الامام بعد ابی محمد علیه السلام ابنه المسمى باسم رسول الله، امام بعد از امام حسن عسکری فرزند بزرگوارشون هستند که به اسم پیغمبر اکرم هستند، از المکنا به کنیته که کنیه این امام هم همون کنیه پیغمبر اکرمه، همونطور که پیغمبر را ابوالقاسم میگویند کنیه این بزرگوار هم ابوالقاسمه. ولم یخلف ابوه ولدن ظاهرن ولا باطنن غیره. و میدونیم که حضرت امام حسن عسکری علیه السلام هم فرزندی چه در ظاهر چه در باطن به غیر از این یک بزرگوار ندارن، یعنی فرزندی که از آقا و جانشینی حضرت باشه به غیر از امام زمان عجل الله و تعالی فرجه و شریف ندارن. و خلفه و ابوه قائبا مستترم، یا خلفه که به جایگزینی در میاد این بزرگوار پدرش را، در حالی که هم غائب میشه هم مستتر میشه هم در پس پرده قرار میگیره و استتار پیدا میکنه. اینی که ببینی الان تمام جزئیات همه در فرمایشات فریقین آمده. و کان مولده لیلة النصف من شعبان من خمس و خمسین و مئتین، که مولد و تولد حضرت شب نیمه شعبان سال 1255. و امه ام ولد یقال لها نرجس، مادر این آقا هم خانومی هستن که ام ولدن و اسمش رو به نام مبارک نرجس گذاشتن، که داستانش رو نگاه می فرمایی. مادر حضرت بقیت الله از نواها و از دودمان حضرت عیسی مسیح که می خواستن حضرتش را برای یکی از افراد مسیحیت اونجا عقد کنن، جلسه عقد گرفتن، تخت زدن، چه به هم خورده داستان مفصل داره. و حضرت نرجس خاتون، حضرت بی بی فاطمه زهرا و پیغمبر اکرم رو، با اینکه به ظاهر هنوز به مذهب اسلام نیامده، در مذهب مسیحیت بودن و این بزرگواران را در خواب مشاهده می کند که بی بی فاطمه زهرا آمده به خواستگاری ایشون و پیغمبر اکرم که ما اینو می خواهیم برای پسرمون امام حسن عسکری عقد کنی. داستان جزئیات مفصل نگاه بفرمایید در کتاب ها آمده که بعد یه حضرتش از اون محدوده و هجرت فرمودن، فرار کردن تا تشریف آوردن در همین اعراب فعلی و تا بغداد و اینجا در بازار برد فروشان خواستن او رو بفروشن که امام حسن عسکری علیه السلام به یکی از اصحاب پول دادن و در همون دینار که برو و یه همچون خانم بزرگواری با این وضع با این اوصاف امروز میارن میخوان در بازار او رو معاملش کنن، شما او رو بخرید و بیارید. و تا اینکه به محضر امام حسن عسکری خانم عزیز خریداری شده مشرف شدن که فرزندی بزرگوار حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف از دامن مطهری ایشون به دنیا آمده. داستانش در کتاب‌های تاریخی منتهی عمان همین ارشاد شیخ مفی ناسخ التواریخ اینا هست، هر کتابی که راجع به امام زمان عجل الله نوشته داره. و کام سنه عند وفات ابیه علیه السلام 5 سنین. سن مبارک امام زمان در هنگام وفات پدر بزرگوارشون امام حسن عسکری 5 سال بوده که آتاه الله فی حل حکمه و فصل الخطاب که خداوند به این بزرگوار در همین 5 سالگی حکمت و فصل خطاب را خداوند به او عطا فرمود و جعله آیتا للعالمی و او را به منزله آیت برای عالمین قرار داد، جعل فرمود. و باز و آتاه الله الحکمه کما آتاها یحیی علیه السلام سبیا، همون طوری که خداوند به حضرت یحیی در هنگام کودکی حکمت را عطا فرمود، به این عزیز ما به این امام بزرگوار ما هم در همون دوران صباوت و کودکی مقام شریف حکمت را عطا فرمود و جعله اماما فی حال طفولیت ظاهره کما جعل عیسی ابن مریم فی المهد سبیا، همچنان که خداوند عیسی مریم را در گاهواره در حال کودکی به عنوان امام مردم قرار داده، این بزرگوار را هم در همون دوران کودکی سن 5 سالگی که طفولیت ظاهری است، ظاهر سن مبارک آجان 5 ساله، در همون سن طفولیت ظاهریشون به ایشون مقام امامت را عطا فرمود. حالا بعد جناب شیخ مفید می فرماید که وقت سبق النص علیه فی ملت الاسلام من نبی الهدى صلی الله علیه و آله و آله ثم من امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و نص علیه الائمه واحدن بعد واحدن الى ابیه الحسن علیه السلام، که در طول اجداد طاهری از پیغمبر اکرم تا به امام حسن عسکری اینها همه بزرگان نص فرمودند که آخرین فرزند ما به نام حضرت بقیت الله است که ایشون امام زمان است و قائم آل محمد است و فرمایشاتی که پیاده فرمودند. و نص ابوه علیه السلام عند ثقاتهی و خاصت شیعتهی، پدر بزرگوارش امام حسن عسکری هم در بین دوستان خاص و شیعه های خاص نص کرد که بعد از من این پسر من باید جانشین من بشه. و کامل خبرو به غیبتهی ثابتا قبل وجودهی، هنوز قبل از این که آجان به دنیا بیاد یکی یکی ائمه از پیغمبر اکرم همه قبل از به دنیا آمدنش همه تنصیص فرمودن که این فرزند ما که امام زمان میگیم آینده میان، ایشون غیبت میکنه، ایشون از دید مردم از انظار عمومی مردم غایب میشه و به دولتهی مستفیزن قبل غیبتهی.
و هوه به این آقا صاحب و سیف من الائمت الهدا علیهم السلام، که یکی از القاب این بزرگوار اینه که قبل از این که هنوز به دنیا بیاد در بین ائمه معروف بود که ایشون به نام صاحب و سیف. حدیث شریف احتجاج هم نظر مبارکتون هست، پیغمبر در روز قدیر راجع به امیر المؤمنین معرفی فرمون، همینجور بعد از امیر المؤمنین یکایی که اوصیای خودش رو مطرح فرمود تا رسیدن به وجود معذرت بقیت الله و اوصافی از اونا میبرن در حدیث قدیر، ولذا ایشون به عنوان صاحب و سیف و القائم بالحق المنتظر لدولت الایمان، و این بزرگوار قائم به حقه که یکی از الفاظ القاب رسمی آقا اسم شریف قائم، قائم به حق است که منتظر برای دولت ایمان. و لهو قبل قیامه قیبتان، که حضرت قبل از این که قیام بفرمایم دو تا غیبت داره. بعد از غیبت اولی یک نحو ظهور آقا فرمود اما قیام نکرد، جای نداشت، کشورها دولتها اینها رو منکوب نفرمود، یه مدت کوتاهی ظهور فرمودن اما قائم نشدن، یعنی قیام نفرمود. دوباره با صحنه‌ای پیش آمد که حضرت مجبور به غیبت کبرا شد، ولذا غیبت کبرا و غیبت صغرا هر دو قبل از قیام حضرته. و بفرمایید که خب بعد از غیبت صغرا آقا ظهور که کرد چرا قیام نفرموده؟ دیگه وقت قیام نبود اصلا. ولذا به تعبیر شیخ مفید و لهو برای این بزرگوار قبل از قیامشون دو تا غیبت، احدهما اطول من الاخرى کما جاءت بذلک الاخبار، یکی از این دو تا غیبت از غیبت دیگری طولانی تره. و اما القصر منهما فمنذ وقت مولده الى انقطاع السفاره بینه و بین شیعته و عدم السفراء بالوفات. غیبت صغرای حضرت یا قصرای حضرت از همون وقت تولد آقا شروع میشه تقریبا تا موقعی که انقطاع سفارت بین حضرت و بین شیعش میشه که دیگه حضرت نمیتونه بر مردم حاکم باشه و امامت خودش رو اعمال کنه. این مواظب باشید تمام این درها همه شیشه است، خدای نکرده حادثه پیش میاد. و اما طولا فهیه بعد الاولا، که اون چیز دومیش که طولانی تره بعد از اولیه، که وفی آخره ها یقومو به سیف، که بعد از غیبت کبرای مبارکشون دیگه قیام به شمشیر میفرماین. قال الله عز و جل، که این آیه قرآن هم در شرح و در بیان این قیام حضرته، که و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و نمکن لهم فی الارض و نری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون، که این آیه شریف قرآن گویا از اوائل سوره مبارکه قصص باشه، مال قیام حضرت بقیت الله. یا آیه دیگر و قال تعالی و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثهم عبادی الصالحون. یا جناب رسول الله در حدیث فرمودند و قال رسول الله صلی الله علیه وسلم و آله لن تنقضی اللیالی و الایام حتی یبعث الله رجلا من اهل بیت یواتی اسمه اسمی و یملع الارض یملعها عدلا و قسطا کما ملعت ظلما و جورا، که شب و روز بالاخره منقضی نمیشه تا اینکه باید یک فردی از اهل بیت من بیا که اسمیشون شبیه اسم خودم هست که ایشون باید زمین را پر از عدل و داد کنن کم چین که پر از ظلم و جور شده. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لا تبل الله ذلك اليوم حتی یبعث فیه رجلا من ولدی، که اگر از دنیا نمونه مگر یک روز، خداوند همون یک روز رو هم طولانی میکنه تا یک رجلی از فرزندان من قیام بفرماید مبعوث بشود که یواتی اسم حسمی، که اسم او اما اسم خودم هست، یملعها قسطا عدلا و قسطا کما ملأت ظلما و جورا، که ایشون دنیا را پر از عدل و قسط میکنه. بعد از این هست آقا همین عبارتی که الان عربی رو خوندیم ترجمه میفرمایند که الله میخواهید تبرکاً ترجمه رو هم بخونیم. جناب شیخ و شیعه شیخ سعید محمد ابن نعمان حارثی اکبری، مکنا اکبری هم ظاهرن استعمال شده، مکنا به ابو عبدالله و معروف به ابن معلم و ملقب به مفید، منظور شیخ مفید، از نوادر و از نوابغ علمای اعاظم علمای اسلام است. حالا علمای اسلام در بینشون یه عده اون اعاظمشون هم اون عظماهایشون هم، در بین این اعاظم یک عده باز کمی هستن جز به نوابغ نابغه های بین اون بزرگانن، شیخ مفید از اون نابغه هاست، از نوابغ اعاظم علمای اسلام است که معروف و مقبول نزد فریقین است. او را قریب 200 مصنف است که هر یک از انفس کتب غیبه عالم اسلام است که از نفیسترین، از اون جمله است کتاب الارشاد فی معرفت حجج الله علی العباد، که در اثبات امامت به دلائل عقلیه و نصوص نقلیه است. این صحیفه مکرمه در زمان صفویه به قلم فصیح و بلیغ عالم ربانی مرحوم محمد مسیح کاشانی ترجمه به فارسی و به اسم تحفه سلیمانی موسوم شده است. حالا عزیزان کتابخونهای و طرفای یادتون باشه، اگر نسخه ازش گیر آوردید این خوبه، گرچه بزرگوارانی زحمت کشیدن ارشاد ترجمه فرمودن، اما آقا داره اون آقا رو خیلی می ستایه در ترجمه این کتاب که به نام تحفه سلیمانیه. گوشه کنار پیدا کردی، اگر تعدد جلد هست ما رو هم شریک بگیرید، اگر تک جلده که نور خودتون. و در سنه 1303 در ایران به خط نستعلیق ممتاز به قطع رهدی و چابسنگی به هلیت تب متحلی شده است. ترجمه عبارت مذکور را از این کتاب نقل میکنیم از اون بزرگ با. امام بعد از ابی محمد علیه السلام پسر والاگوهر اوست که مسما به اسم مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و مکنا به کنیه طیبه اوست و وانگذاشت پدر بزرگوارش فرزندی به حسب ظاهر و باطن به غیر از اون حضرت. یه تک فرزند آجانم هست و روشنه که تنها نماینده و جانشینه آقا هم همین یک بزرگ باره، و وانگذاشت او را در حالتی که غایب و مستتر بود که به غیبت رسیده. و اینکه همین که پدر بزرگوارشون به شهادت رسیدن خواستن بر اون نماز خونده بشه، جعفر کذاب معروف دیگه آمد که بر حضرت نماز بگذاره. آقا جان بقیت الله سن مبارکشون 5 سال بود، اینجا دیگه حرف رو در وایسی نیست، خواب عمو هست، خواب عمو بزرگ طایفه است، بزرگ قومه، بگذار ایشون. نخیر، صاف آمدن جلو بهشون فرمودن شما حق نماز خوندن بر آقا رو نداری، باید من نماز بخونم. و ایشون رو کناری زدن، نماز رو اقامه فرمودن که از همین جا غیبت آقا شروع شده. امون و راحت ها که خواب هنوز بچه به این کوچیکی هنوز چیزی نشده به روی مادر میاد و ما بزرگ طایفه و خلاصه کینه ها شروع شده. اینی که در هنگامی که خود آقا امام حسن عسکری به شهادت رسیدن، دیگه از لحظه وفات پدر بزرگوارشون و نمازی که برشون گذاشته شده، این بزرگوار غیبت فرمودن و مستتر شد. و مولد شریف اون حضرت نیمه شعبان بود از سال 255. مادر معجز پرورش ام ولدی بود که او را نرجس می گفتن. این لفظ ام ولد یه لفظ فقهیه، انشاءالله در باب فقه و اینها در اونجا باز میشه که ایشون اهل کتاب بودن، از اونجا آمدن به دین اسلام مشرف شدن و در دین اسلام به اصطلاح در چون حضرت امام حسن عسکری ایشون را خریدن دیگه، شده به عنوان کنیز حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. بعد کنیزی که از مولای خودش باردار بشه، بچه دار بشه، اصطلاحاً او رو تعبیر به ام ولد میکنن که کنیزی است که مادر فرزند شده، ام ولد شده. و سن مبارکش در وقت وفات پدر بزرگوار خود 5 سال بود که در آن سن الله تعالی به او داده بود حکمت و فصل خطاب را و او را آیتی ساخته بود از برای عالمیان، همچنان که یحیی علیه السلام را در سن کودکی حکمت داد و او را در حال طفولیت ظاهره آیت و حجت ساخت، این طفول داد و او را در حال طفولیت ظاهره آیت و حجت ساخت، همچنان که عیسی ابن مریم علیه السلام را در گهواره پیغمبر کرد. و به تحقیق که نص بر آن حضرت در ملت اسلام پیرایه سبقت یافته بود از نبی خدا صلی الله علیه و آله و بعد از آن از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و پدر بزرگوارش، نزد کسانی که محل وثوق و از خاصان شیعه او بودن نص بر آن حضرت به امامت و اشاره به او به خلافت می فرمود. حالا نگاه به فرمای زبایات را، وقتی حضرت داره می فرسته اون صحابیش رو که بره در بازار گویا بغداد اون حضرت نرجس رو بخره بیاره، بهش می فرماد برو این خانم رو افتیا کن بیار که ما باید از نایه ایشون فرزنددار بشیم که فرزند من جانشین منه. حالا از همینجا، از خود اینجا شروع میشه، جانشین منه، قائم بعد از ماست، قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و اون شبی هم که نرجس خاتون درد زایمان میگیره، درد فرزند میگیره، حضرت امام حسن عسکری در اتاق مجاور اتاق حضرت نرجس خانم تشریف دارن، هی به اطرافیان میگوین دیگه امشب منتظرین تا اون فرزندی که باید به عنوان قائم آل پیغمبر باشه به دنیا بیاد. اینا دیگه مرسوم بود، اصلا دائما این فرمودها، این گفتها تکرار میشد که حرف بمونه. یکی از چیزهایی که میمونه تکرار. بعضی از عزیزان میگن چرا از تاقا رساله هایشون را متعددن چاب میکنن، مثلا یه رساله میبینید تو 1001 کلمه هم هست، بعد جداگانه هم چاپ شد، بعد میبینید در یه کتاب دیگرشون هم آمده. چرا؟ برای اینکه فکر امروز رو نفرمایید، فکر 100 سال بعد، 200 سال بعد، 500 سال بعد رو بکنید. چه بسا خدای ناکرده حوادث پیش میاد، یه سری کتاب ها از بین میره، اقلا در یک سری نسخه دیگر این جزوه ها بمونه. اصلا همیشه یکی از چیزهایی که چه در درس خوندن و چه در امور تألیفات ضرورت داره تکرار، باعث ملکه شدنه، باعث بقاست، باقی میمونه. الان میبینید مثلا اونا اون مؤلفینی که آثارشون را تکرارن در جاهای مختلف چاپ کردن، اگر دو جا از بین رفته باشه جای سوم مونده. اینه که امروز رو نگاه نفرمایید، باید برای آینده فکر کرد. ولذا آقا شیوه ای رو در تدوین تألیفات طوری به کار میبرن که اقلا مطالب بمونه. و از اون طرف هم فردی که نوشته های او به عنوان یه نوشته های کلیدی است و نوشته های متنی است، اینها باید بعدها به دست اهل فن برسه. ولذا تکرار که باشه میمونه، چه اینکه هر سخنی هم که تکرار بشه تکرار میمونه. راجع به حضرت بقیت الله، از بس که فرمایشات ائمه به کرات به مقاطع گوناگون مونده، مثلا جناب رسول الله چون دیدن که بعد از خودشون خطر کنار گذاشتن امیرالمؤمنین خیلی زیاده، دیگه یک مورد دو مورد نفرمودن علی بعد از من جانشینه، یا فقط در روز قدیرم نفرمودن که علی بعد از من وصی منه، شاید به کرات بیش از ده ها بار در جاهای مختلف فرمودن. یه چیزی به اینها یه فرمایش فرمود که بدونید بعد از من علی وصیه. اونجا به ام سلمه جداگانه فرمود، به فلون خانومش جداگانه گفته، به عایشه هم یه وقتی عنوانی که به شما دارم میگم شما هم در جریان باش فرمودن. گاهی در مسافرت اصحاب یه صحنه پیش میاد، آقا تذکر میده. شاید ده ها بار در مقاطع مختلف عمر مبارکشون هی گفتن یادتون باشه با علی جانشین منو با اینا. اینه که نتونستن لو بدن قضیه رو. حالا اگه پیغمبر فقط یک بار میفرمون هیچ کس نشنیده بود، هیچ یک بار اصلا به طور کلی مفقود میشد میرفت. این یک اساسه. و یکی از چیزهایی که اونهایی که میخوان آثارشون بمونه و میبینن که آثار دشمن داره، آثار بی دشمن نیست، دشمنی داره که آثار را در صدد محو کردن آثاره. اینجا این صاحب اثر سعی میکنه که این اثر خودش را به انواع مختلف طوری پیاده کنه که بمونه. بله. یکی از لطائفی هم که آقا همین کار رو دارن میکنن، برداشت بنده این است، من نمیگم از آقا شنیدم، این را به استناد اون یه بیتشون عرض میکنم که میفرماد دشمن بیخرد برد، گونه به گونه پی به پی، سنگدلی به کار من، تازه به تازه، نو به نو، که میخوان اسم رو محو کنن. ولی این دشمن بیخرد که به انواع مختلف هر روزم یه چیزی نقشه تازه، تازه به تازه، نو به نو، تو اون غزل نو به نو آقا انشاءالله این دیوان جدید چاپ بشه توش میاد. دیدی غزل نو به نو رو؟ جلوه کند نگار من، تازه به تازه، نو به نو. دو بیت آخرش که دشمن بیخرد برد، گونه به گونه، سنگدلی به کار من، تازه به تازه، نو به نو. اما این دشمن چه بخواد چه نخواد، حسن حسن فروزد از سینه به سینه، دل بده. اینم ز نور 84 من، خود من نیست، چون من بنده آل پیغمبر هستم و در اون دیوانشون فرمودن فها بدونید بیت هما کهفی، خانه های این امامان معصوم کهف منه. فها پس آگاه باشید، داد میکشم بینتون که و انا کلب هم، و من هم کلب این کهفم، چون اینم ولذا دشمن ما هر چی دشمنی کنه روز به روزم نقشه های تر و تازه ترم بکشه، چه بخواد چه نخواد، حسن حسن فروزد از سینه به سینه دل به دل. اینم نه به خاطر ما باشه، ما کی هستیم؟ ز نور 84 من، یعنی ز نور 12 تا امام منه، چون من کلب آستان اونها هستم. خب البته هر آقایی کلب خودش هم حفظ میکنه، همینجور که کلب آستان حفظ کهف رام میکنه، محیط منزل رو حفظ میکنه، اون صاحب منزل هم خدمتگزار خودش حفظ میکنه دیگه. اینه که من از اونجا چیز دارم. یکی از برداشتای بنده اینه، یکی از دلائلی که آقا معمولا کتابهایشون رو متعددن به چاپهای مختلف همینجور، اینه که هستن کسانی که دایی بر محو آثاریشون هم دارن. دشمن بیخرد برد گونه به گونه، پی به پی، سنگدلی به کار من. سنگدلانه هم میبینی کار میکنه، اما چه بخواد چه نخواد، حسن حسن فروزد از سینه به سینه، دل به دل، همینجور میره. اینم زنور 84 من. حالا این بزرگوار که دیگه شاخص در دشمن داشتنه، حضرت بقیت الله، چه اینکه اجداد طاهرینشون در هر عصری شاخص بودن در دشمن سنگ دل داشتن، حضرت بقیت الله که دیگه شاخصه، بله، که تمام دشمنهای سنگ دل میخوان این بزرگوار رو بردارن. ولذا خداوند این طوری که پدر ایشون، پدر بزرگوارش در مقاطع مختلف، اجداد طاهرینش، پیغمبر اکرم در مقاطع مختلف تاریخی حرف از حضرت بقیت الله زدن که دیگه حرف اجماع گم نشه. خلاصه حرف اگه 50 بار گفته شده 40 بارش گم بشه 10 بار میمونه، 45 بارم گم بشه 5 تاش میمونه، 49 تاش هم گم بشه بالاخره یکی میمونه، همچون نیست از بین بره. این خاصیت تکراره، خاصیت تکرار بقاه. و او را پیش از قیام و ظهور دو غیبت است که یکی اطول از دیگری است، همچنان که در اخبار بسیاری وارد شده. اما غیبت قصرا که اون را غیبت صغرا گویان، پس از وقت ولادت لازم السعاده است تا انقطاع سفارت و رسالت میان او و شیعیان او و سفرا به وفات معلوم شوند، که و عدم و عبارت داشتیم، بله، و عدم و فرا بالوفا، که غیبت صغرای حضرت با اون وفات چهارمین نماینده آقا به اتمام رسیده، که بعد از آقا غایب شدن 4 نفر از بزرگواران را برای خودشون نایب قرار دادن، یکی پس از دیگری مرحوم می شدن، دیگری را آقا انتخاب می فرمود تا اون نایب چهارمی آقا که قاید چیز شده وفات پیدا کرده، دیگه غیبت صغرای آقا به اتمام می رسه و بعد از این غیبت کبرا شروع میشه. و اما غیبت طولا یا طولی که اون را غیبت کبرا گوین، پس اون بعد از غیبت اولیست یا اولاست، و در آخر غیبت کبرا قیام خواهد فرمود با سیف، که خداوند در این دوتا آیه که نگاه میفرمود و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده است که هرگز منقضی نخواهد شد ایام و لیالی تا اینکه مبعوث سازد الله تعالی مردی از اهل بیت مرا که اسمش با اسم من موافق باشد، پر می کند زمین را از عدل و داد، همچنان که پر شده است از ستم و جور و ایداد. این کلمه عرض، اینم یه لطافت خیلی خوشی داره که ما خاتم ولایت را و انتظار امام زمان را هیچگاه به حضرت عیسی نمیتونیم بزنیم، چون حضرت عیسی به یک تعبیری اونی که سمت پدریش رو داره به اون معنای عرشی که در درس ها داریم و انشالله بعد اینجا هم به عرضتون میرسونیم، این است که فتمثل لها بشرن سویا برای مادر گرامیشون پیش آمده. درسته که مادر بر اساس اذن الله باردار شده است، حضرت عیسی مسیح به دنیا آمد، اما اون اذن الهیه و اثر تکوینی بچه دار شدن را، انعقاد نطفه حضرت مریم را جناب جبرئیل امین از طرف حق متعال افاضه فرمود. لذا که انهو مفیز پدر آسمان در این مقام حضرت جبرئیل و مادر حضرت مریم و الولد و سر و ابی و هر پسری و فرزندی به سر پدرشه. نمیگن الولد و سر و امی، مثلا امهی، نه، سر و ابیه که ولد سر پدرشه. ولذا چون که جبرئیل امین از طرف حق متعال حضرت مریم رو نفخ فرمود که تا نطفهش منعقد شد و فرزند به دنیا آمد، این که انهو حضرت عیسی گرچه از جنبه ظاهری کسی در نشأه طبیعت پدر نداره، مادر داره و به یک تعبیری تولد او تولدی نیست، تولدیه، از یک مادر به دنیا آمد، اما این به اذن الله هست، به تأثیر تکوینی حق متعال. که این حالا نحوه بحثش چگونه هست در جای خودش مطرح میشه. و چون حضرت جبرئیل به عنوان واسطه در این افاضه فیض از طرف حق متعال بر حضرت مریم شد، حضرت عیسی بر سر جبرئیل قرار گرفته. ولذا قرآن میگه و ما سلبوه و ما قتلوه ولکن شبه لهم، این حق با قرآنه. بعدم حالا به مسیحیت میگید که شما قائل به چی هستید؟ میگه ابا ابن روح القدس، نه، خداوند ابه، حضرت عیسی مریم ابنه، بعد هم اونی که از طرف اون پدر اب حق متعال نماینده شده که بچه رو بیاره روح القدسه. خب از شون بپرسیم که الولد و سر رو عبیهه، هر فرزندی به سر پدرشه، ما چطور بس میگید حضرت عیسی را به قتل رسوندن؟ ولی که هر فرزند به سر پدرشه، پدرش آسمانیه، فرزندم آسمانی میشه. این که از لطائف در مورد حضرت عیسی که میگن حضرت عیسی در روایات ما داره در آسمان چهارم به سر میبرد و آسمانی شده، برای این که الولد و سر رو عبیهه، اما اون باز خیلی هنر نیست، چون فرزندی پدرش آسمانی باشه و فرزند آسمانی بشه خیلی خوبه، اما حضرت بقیه الله زجری که دارن، خستگی که دارن، اینی که باید در زمین قیام کنن، زمین جان آدم به لب میاره. اینجا رو این مردم کوچه و بازار و خیابون رو بخوای برگردونی آدمش کنی جان به لب میاره. اونم چی؟ مردم کوچه و خیابونی که یه وقتی مثل مسیحیت هست، میگه اگر این ور صورت شما رو یه کشیده زدن، دوباره صورت رو نگه داشته باشید، بذارید اون طرف دیگر هم یه سیلی دیگر بزنن که تعادل حفظ بشه. اینو مرسوم شده. ولذا مسیحیت معمولا دنبال جنگ و جدالی حرفا نیست، میگه چون ما تابع پیغمبریم، پیغمبر ما همش صلح و آرامش و صفا و اینها را قبول داره. حالا آیا واقعا همینم در مسیحیت هست یا نه؟ الان در لبنان و فلسطین چی پیش آوردن مسیحیایی که همدست اسرائیلیا بودن در کشتن مردم؟ اینا که دیگه حرفی یکی دوتانی. حالا برگردیم بگیم مسیحیت اصلی واقعا اونی که به حقیقت مسیحیت شخص بیازاریه، فرض مثل شبیه حضرت عیسی ابن مریم. خب اونم چون پدره بزرگوارشون آسمانیست، بیشتر رنگ و بوی آسمانی را مثلا میگن میخواد جلوه بده. خب اینجا که بیای مردم کوچه و بازار و خیابون و فاسد و مفسدی که اصلا به هیچ نونی سرباز نمیشن، به هیچ، و هرچی نازشون بکشی دلیل بیاری، برهان بیاری، حجت بیاری، انسانیت به خرج بدی، اخلاق به کار ببری، ناز کنی، بدتر میشن اصلا. ما چجوری سرراست کنی اینا رو؟ چجوری باید اجتماع از شر فاسد و مفسد حفظ بشه؟ اینه که واقعا کار حضرت بقیت الله مأموریت سنگینیه که باید زمینی که جای دعوا، اختلاف، گیرودار، مخالفت، کشمکش، این همه جنگ ها، این وادیه آقای بیاد این رو پر از عدل و داد کنه. کار خیلی سنگینه، اما روایات فرمودن این بزرگوار میکنه که زمین را از عدل و داد پر می کند، زمین را از عدل و داد همچنان که پر شده است از ستم و جور و بیداد. و باز از جناب مستطاب نبوی صلی الله علیه و آله مرویست که می فرماید اگر باقی نماند از دنیا مگر یک روز، البته دراز می کند الله تعالی اون روز را تا اینکه برانگیزد در اون روز مردی از اولاد مرا که اسمش همچو اسم من باشد، پر می کند دنیا را از عدل و قسط همچنان که پر است از ظلم و جور. را این انتهای آخر ترجمه حدیث به توسط اون آقای ملا مسیح کاشانی. راقم گوید چند کتابی از مخطوط و مطبوع از شیخ مفید قدس سره که در تصرف این حقیر است، 5 رساله در اثبات حجت و امامت و غیبت حضرت امام منتظر علیه السلام است. از اون جمله است رساله در جواب سؤال ما سبب الموجب و لاستتار الامام به غیبته. از آقا سؤال کردن شیخ مفید که آقا علت استتار و غیبت امام زمان چیه، چه سببی باعث شده؟ آقا در جواب این سؤال یه رساله نوشتن که اسم این رساله شده جواب سؤال مسبب الموجب و لاستتار الامام و غیبته. و دیگر یه رساله دیگری هم شیخ مفید داره، الفصول العشره فی الغیبه، که یه رساله نوشتن 10 فصل داره که در رابطه با غیبت امام زمان. و دیگر یه رساله دیگری هم شیخ مفید نوشتن به عنوان مد دلیل و علا وجود الامام صاحب الغیبه، که چه دلیل دارید که اصلا یه امام بزرگواری که صاحب غیبت به نام امام زمان اصلا داریم، دلیل چیه؟ اینم یه رساله، علاوه این که در کتاب ارشاد یاد شده 5 فصل در امور مذکوره بحث کرده است و علاوه بر دلائل عقلیه نصوص نقلیه نیز روایت کرده است راجع به امام زمان، که بعد انشالله در خود همین کتاب آقا بعدن شروع می فرماین در آخر این رساله کتاب هایی که بزرگان ما در طول تاریخ راجع به امام زمان نوشتن، چند تا از اون کتاب ها را به صورت نمونه معرفی می فرماین که من جمله از اونها همین ارشاد شیخ مفیده. از این عبارتی که در پیش داریم، حالا بحث عقلی و براهین قطعیه عقلیهی که در اثبات وجود حضرت بقیت الله عجل الله تعالی غیبت آقا و راجب این برهان عقلی پیاده کنی که آقا با بدن عنصری در نشأه طبیعت هستن، تشریف دارن، حالا چه دلیلی که امکان داره که بدن عنصری دوام داشته باشه؟ دلیل از جنبه فلسفی پیاده میشه تا انشاءالله در خدمتون باشیم، که حالا ظاهرن اگر به سری مطلب رسیدیم مجبوریم که از اینجا بحث رو بگذاریم انشاءالله برای اردوهای بعدی که در خدمت عزیزان تشرف خواهیم داشت. حالا امشب هم در خدمتون هستیم طبق روال شبها، یکمی هم عزاداری میفرمایید ما هم براتون حرف میزنیم. از دیگه از امشب و فردا صبح هم اینجا فرمودن که برای عزیزان غذای صبحانه را هم در نظر گرفتن، دیگه از فردا انشالله میل شریفتون یا میخواید امشب آخر شب هر کسی بلیط داره برنامه داره انشالله ترمینال ها خلوت شده، خلق اللهی که میخواستن برن، هر کسی هر کجا میخواست رفته، اینجا خلوت میشه.
از فردا دیگه عزیزان تشفرما میشن به شهرهاشون. حالا الان خیلی به اجمال اینقدر میدونیم که از روز 15 مهدی عصر جمعه شروع میشه، یعنی این جمعه ای که الان امروز جمعه است دیگه، جمعه ای که داره میاد، نه جمعه بعدی. بعد روز شنبه هم 16 در سایه تهران انشاءالله شروع میشه و دهه دوم سفر دیگه احتمال داره که در خدمت عزیزان در مازندران باشیم و در ساری و آمان، و دهه سوم هنوز مورد بحثه که آیا تهران باشیم یا به مازندران بیاییم، نمیدونم. حالا به اجمال انشاءالله اگر چیز خاصی بود به نظر مبارکتون اطلاع شریفتون میده. به هر حال دهه آخر سفر سعی میکنن عزیزان یه برنامه اردویی داشته باشن باز، که اگر عزیزان برشون وقت میشه مشکل ندارم، خونه و اینها میتونن تشریف فرما میشن.